مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شنونده های همیشگی برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب سودمند دیگه. عزیزان، این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، اثری با عنوان آنچه خود داشت، با سرنامه فرعی ریشه شناسی واژه‌های انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب، تألیفی از محمد تقی تفرجی شیرازی. در پیش گفته کتاب آمده که این گزارش تحقیق در واقع نتیجه تبیین این سواله که چه تعداد واژه قرضی در زبانهای اروپایی وجود داره که ریشه اون به زبانهای مردمان کشورهای اسلامی برمیگرده. در ضمن اون بیش از 50 واژه به شکل دقیق و مفصل بررسی شده که این 50 مورد دستمایه استخراج الگوی کلی برای یک شیوه پژوهشه و همینطور برای استفاده در برنامه‌ها، در متون و مقالات مختلف. البته نشون دادن برتری علمی مسلمانان در یک مقطع زمانی خاص اگرچه موضوعی غیر قابل انکاره، اما به هیچ روی هدف از انجام این پژوهش نبوده و نیست. مؤلف در پیش گفتار توضیح داده که این مجموعه، یعنی این 50 واژه که در کتاب بررسی شدن، تنها 5% از کل یافته های ایشانه که از زبانهای کشورهای اسلامی به زبانهای اروپایی راه پیدا کرده و بعد هم بخشهایی رو اختصاص داده به طرح بررسی این 50 واژه. در این کتاب با پژوهشی روبرو هستیم که در واقع با بررسی ریشه شناسی واژه‌ها و دستاوردهای انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به غرب و همینطور ارائه اونها به منظور انتشار در رسانه‌ها یا متون راهی رو پیش رو قرار میده تا با ارجاع به هویت تاریخی ملی و همینطور تقویت این هویت، بافت متنی پایدار و همسو با ارزش‌های اسلامی ایرانی ایجاد کنه. همینطور زمینه‌ای بشه برای انجام دادن پژوهش‌های مکمل به منظور تکمیل نظام معرفتی مخاطبان، پژوهش‌هایی که موضوع اونها این بار ریشه شناسی زبانی نیست، بلکه ریشه شناسی علوم، ریشه شناسی فرهنگ‌ها و ریشه شناسی هنر و از این قبیله و در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای میتونه ارائه و منتشر بشه. با این هدف که بسیاری از نگرش‌های کلیشه‌ای رو در سطوح ملی و حتی جهانی از طریق ایجاد بافت‌های متنی و محققانه تغییر بده. نگاهی به فهرست مطالب کتاب میندازم. بعد از پیشگفتار به دشواری‌های تحقیق پرداخته شده و همینطور در فصل اول به موضوع اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق و بعد هم چارچوب مفهومی و چارچوب نظری توضیح داده شده و اشاره‌ای به مدل ارتباطی یاکوبسن و فرهنگ و حافظه از منظر یوری لوتمان و همینطور در بخش دوم صفحاتی به بررسی فرهنگ دینی پرداخته شده. در بخش دیگر نظریه شرق شناسی و همینطور نظریه چارچوب سازی مورد بررسی قرار گرفته. اما در فصل سوم واژه‌ها و دستاوردهای انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به غرب آمده. این واژه‌ها در حوزه‌های مختلف طبقه بندی شده. مثلا فرهنگ، هنر و سبک زندگی. واژه‌هایی مثل عبا، مخازن، انبر، افریت، حمائل واژه‌هایی هستند که از سرزمین‌های اسلامی به زبان‌های اروپایی راه پیدا کردند. همینطور در گیاه‌شناسی و داروسازی حنا از جمله واژه‌هایی که همین سرنوشت رو پیدا کرده. یا در جانورشناسی، معماری و شهرسازی، علم نجوم واژه‌های دیگری در کتاب آمده. در بخش علم نجوم به واژه‌هایی مثل سهیل و شاهین اشاره شده و همینطور در شیمی به الکل و الکیمیا. به عنوان نمونه ببینیم کتاب درباره کلمه الکل و انتقالش به زبان‌های اروپایی چگونه توضیح داده. در صفحه 304 کتاب آمده محمد ابن زکریای رازی اسم این ماده مهم رو کحل گذاشت. کحل در اصطلاح پیشینیان به معنای سرمه است، چون این ماده را از سنگ سرمه استخراج می کردند و برای زینت و چهره آرایی و به عنوان دارو به چشم می مالیدند به این نام خوانده می شد. از دیگر سو چون بیشتر داروهای چشمی اون زمان از منابع طبیعی به ویژه از سنگهای معدنی تهیه و به عنوان جوهر شناخته می شدن، یعنی جوهر سنگها یا ماده اثرگذار سنگها، کلمه کحل که به این گونه داروهای چشمی گفته می شد کم کم در اصطلاحات عرفی و طبی و حتی ادبی به معنای جوهر راه پیدا کرد. به نظر میرسه زکریای رازی هم عنوان کحل رو به معنی جوهر یا ماده اثرگذار در نظر گرفته و بعد اون رو به صورت اسم خاص برای ماده اثرگذاری برگزید که خودش فرمول اون رو کشف کرد. از اونجا که در زمان زکریای رازی این دانشمند مسلمان ایرانی عربی زبان علمی بوده، او هم کحل رو به صورت علمی و با الف و لام تعرفه عربی به کار برد و امروز ال جزئی از واژه الکل یا الکل محسوب میشه. الکل همانند بسیاری از اختراعات و اکتشافات دیگر در جریان ترجمه کتابهای دانشمندان مسلمان به زبانهای اروپایی سر از غرب درآورد تا در خدمت رفاه و آسایش اونها هم قرار بگیره، به طوری که به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی و حتی ایتالیایی راه پیدا کرد. امروزه الکل در صنعت داروسازی و پزشکی اهمیت زیادی داره. از الکل‌ها در ساخت داروهای مسکن و شربت‌های خواب‌آور و ضد عفونی کننده برای بهداشت بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی استفاده میشه. الکل برای نگهداری اعضای بدن در آزمایشگاه‌های پزشکی و اندام‌شناسی آناتومی کاربردی گسترده داره. علاوه بر این کشف بزرگ زکریای رازی کمکی بزرگ به اقتصاد کشورهای اروپایی کرده، به طوری که این ماده برای تهیه مواد اولیه صنعت‌های گوناگون، حلال‌ها، نگهدارنده‌ها و حتی در پاره‌ای از داروها مانند دهانشویه‌ها، داروهای سرفه و داروهای موی سر به کار میره. علاوه بر این هم برای ساخت انواع عطرها، عطرکلون‌ها، مواد آرایشی، شربت‌ها و عصاره‌های گیاهی، رنگ‌ها و مواد پلاستیکی و به تازگی برای سوخت ماشین هم استفاده میشه. البته ورود الکل به این چند کشور اروپایی ختم نشد و این کشف مهم رازی سفر دیگری هم داشت. اما این بار به چند کشور عربی در پایین خلیج فارس و به صورت عجیب و تأمل برانگیز الکل که مترجم فارسی کتاب عربی در انگلیسی بستر استعمال این واژه رو به طور فراوان از مردم حاشیه خلیج فارس شنیده و به عنوان مدرک ضبط کرد. سپاسگزارم دوستان از همراهی شما. با شما این بار در تالار آینه درباره کتاب آنچه خود داشت صحبت کردم، یک ریشه شناسی واژه‌های انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب، پژوهشگر محمد تقی تفرجی شیرازی. ناشر این کتاب انتشارات دین و رسانه وابسته به اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام دفتر پژوهش‌های کاربردی دین و رسانه، گروه هنر، ارتباطات و فضای مجازی. کتاب نخستین بار در سال 1399 به چاپ رسیده و در دسترس علاقه‌مندان. سپاسگزارم عزیزان و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون صله رحم در بیان حجت الاسلام قرائتی.
یه مقداری راجع به صله رحم و دید و بازدید و فامیل و اینها نکاتی رو یادداشت کردم براتون بگم. مثلا اسلام دین ارتباطات، انواع ارتباطات هم تو قرآن اومده، ارتباط فرهنگی، ارتباط اجتماعی، ارتباط عاطفی، ارتباط اقتصادی و مالی، فکری، سیاسی، اخلاقی، خانوادگی. و اوج این ارتباطات در ایام نوروز هست که در ایران چند روز فقط برای دید و بازدید. ولی من اشاره به همه ارتباطات میکنم. اول ارتباط فرهنگی و ایمانی که قرآن با کمال صراحت میفرماد که فسألوا اهل الذکر، چیزی رو نمیدونید بپرسید، خجالت نکشید. در حدیث داریم دو رقم احمقی داریم، حماقت. یکی حماقت عاقلانه، یکی حماقت احمقانه. الحیاء و حیاءان، دو رقم حیاء داریم، حیاء عقل و حیاء عمق. حیاء عقل نه که انسان خجالت به شرف زشت نزنه، کار زشت نکنه، این حیاء خوبه، حیاء عقله. حیاء احمقی، حیاء بد، اینه که آدم میخواد چیز ورته بگه روم نمیشه، چل رود نمیشه. تو ذهنم هست حدیثیست از امام دهم علیه السلام که اگر کسی لحظاتی رو برای یاد گرفتن تحمل نکنه، بگه من خجالت میشم، من آرم میشه از او بفرسم. اگر چند لحظه آرت شد که چیز رو سوال کنه یادگیری، وقتی یه عمری باید آرت بشه که سر نمیدونه. لحظاتی رو این آرت یاد گرفتن رو قبول کنید تا یه عمری آره نمیدونم رو قبول نکنید. ارتباط اجتماعی، قرآن میفرمود اصبروا و صابروا و رابطوا. ارتباطات اجتماعی که در رأسش ارتباط با اولیاء خداست. ارتباط عاطفی، تو قرآن چهار مرتبه فرموده و بالوالدین احسانا. نمیگه و بالوالدین انفاقا، نمیگه پول بده به پدر مادر، میگه محبت کن. خیلی وقتا پدر مادرها نیاز به پول بچهشون ندارن، اما محبت میخوان و به احسان آن. ارتباط مالی، قرآن فرماد که و فی اموالهم حق معلوم و للسائل و المحروم. امام فرمود غیر از زکات یه پول دیگه هم باید داد. در دعای ماه شعبان داریم و رزقنی مواسات من قطر تلهیم از رزقش، خدای توفیقم بده که اونا که بعض مالشون کم رنگه کمکشو کنم. ارتباط فکری در قرآن مکرر از مشورت اومده، مشورت این ارتباط فکری. ارتباط سیاسی قرآن میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، که اولو الامر رهبران معصوم هستن. ارتباط مکتبی انما المؤمنون اخوه، همه اهل ایمان با هم برادرن. ارتباط اخلاقی خدا پیغمبرش میگه انک علی خلق عظیم، تو دارای خلق بزرگی هستی. بعد به منم گفته از این یاد گیرید، ولکم بلغت کان لکم فی رسول الله اسوه، پیغمبر الگوی شما باشه و پیغمبر دارای خلق عظیم. ارتباط با خانم و همسری بارها تو قرآن فرمود که معروف باشه، یعنی عرفی باشه، یعنی کار خلاف عرف نکنید، عاشروهن بالمعروف. ارتباط با فرزند چهار مرتبه یا ابته تو قرآنه، یا بنیه تو قرآنه. ارتباط کوچیکا با بزرگا چهار مرتبه یا ابته است، چهار تو یا بنیه، چهار تو یا ابته. این روابط باید روابط صمیمانه باشه، صمیمی باشه. با همسایه ها و صاحب بالجنب، اجمالا اسلام دین ارتباطاته. ما در روایاتمون یه بابی داریم، باب الاشره، یعنی چطور با مردم معاشرت کنیم. همه دین ما ارتباطاته. توحید یعنی رابطه با خدا، نبوت و امامت یعنی رابطه با رهبران معصوم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
بسیاری از دستورهای اسلام ریز شده نخنخ که چگونه با مردم معاشرت کنیم، و برخورده هم خیلی اثرگذاره. یه حدیثی رو دیدم، کسانی که با برخورد و اخلاق و رابطه مسلمون شدن آمارشون بیش از کسانی است که با استدلال و سخنرانی و استدلال عقلی مسلمون شدن. به منم گفتن کون و دعاتن للناس و غیر ارسنت کن، با رفتار و اخلاق دیگران رو جذب کنید، با رفتار اخلاق دیگران جذب کنید. به هر حال اوج این ارتباطات در ایام عیده که من مقداری از روایات شو براتون بخونم. یکی این که قرآن راجع به ارحام صریحا آیه آورده و آثاری هم داره. این احکام من بتونم تو چند دقیقه هم آثار بگم هم سر رحمو یک 30-40 نکته رو براتون بگم در فاصله چند دقیقه انشالله. اول که صله رحم را خدا پدر خودش گذاشته، گفته اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، از خدا پروا کنید، برای خداوند حریم قائل بشید. بعد گفته فامیلم همیتون، یعنی فامیل کنار خداست. در قرآن و بالوالدین احسانا کنار توحیده، میگه لا تعبدوا الا اياه، میگه و بالوالدین احسانا، احسان به پدر و مادر کنار خدا قرار گرفته، کنار توحید قرار گرفته. ارحام کنار خدا قرار گرفته. تساءلون اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. حالا انسان هر چی داره، قرآن یه آیه داره میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه آیه داریم لا یکلف الله الا ما آتاها، دو تا آیه داریم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی هر چی جون داری، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یعنی هرچی پول داری، چقدر پول داری، چقدر جون داری. وظیفه افراد فرق میکنه. در جای دیگه قرآن فرمود علی الموسی قدره و علی المختار قدره، وضعیت خوبه بیشتر باید خرج کنه، وضعیت بده حتی اگر کسی هیچ چی نداره داریم سلی رحم کنیم ولو به سلام، سلام علیکی هم بره بکنی که ولو به سلام. خب امام باقر علیه السلام میفرماد که قرابت و بستگان پیغمبر را باید با مودت مراعات کرد، که الا المودت بالقربا، ارتباط ما با پیغمبر و اهل بیتش مودته، ارتباط پیغمبر با ما رحمته، ارتباط ما با پیغمبر مودته. از این کلمات جونداری چه خیلی کلمات بار داره، معیه داره. یه بار دیگه تکرار کنم، رابطه پیغمبر با امت رحمته، و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، پیغمبر نسبت به کل هستی رابطش رحمته. رابطه مردم با پیغمبر میگه مزد پیغمبری من، مزد رسالت من الا الموده، پیغمبر با مردم رحمت، مردم با پیغمبر مودت. قرآن راضی به صله رحم فرمود که یسلون ما امر الله به ان یوسل، دو تا آیه داریم در مقابل هم، یسلون ما امر الله، آیه دیگه داریم یقطعون ما امر الله. یسلون ما امر الله یعنی اونجایی که خدا دستور داده صله اتصال برقرار میکنیم، یقطعون ما امر الله یعنی اونجایی که گفته ارتباط برقرار کنیم ما نخواهی چی میکنیم. ما مفتخریم که بعد از پیغمبر دستمون گشتیم تو دست امیرالمومنین، تو دست اهل بیت، افتخار میکنیم ولی اونها که از خدا قرض شدن یعنی قیچی شدن، رابطشون با خدا قیچیه، همش چیزی نمیبینن جز خوراک، پوشاک، مسکن، خونه، ماشین، تلفن، تفریح. اونها که اهل نماز هستن رابطشون با خدا قیچی شده، رابطشون با پیغمبر و اهل بیت قیچی شده، اهل توسل و زیارت و اینها نیستن، آشنایی با علوم اهل بیت، فقط رابطه قویشون با شکمشونه. میگه الحمدلله امروز صبح فلان غذا رو خوردیم، صبحانه خوردیم، امروز نهار فلان نوع غذا رو خوردیم، فلان شب، یعنی رابطش با شکمش، با تنش خوبه، رابطش با روحش قطع شده. خیلی باید مواظب باشیم، اصل ما روح ما نه، تو جسم که حیوانه از ما جلوتره، خوردن و گاو 5 امتیاز داره بر ما، گاو بیشتر میخوره، راحتتر میخوره، سرخ کردن نداره، پوست کندن نداره، ضعف شده نداره. اگر انسان تن باشه که گاو جلوتره، اگر انسان به پرواز باشه که پرنده بیش از هر انسانی میپرند، اگر انسان به لباس باشه که پوست بعضی از حیوانا خیلی گرانتره این پارچه هست که ما پوشیم، حیوانا هستن که پوستشون نیم متر از پوستشون بندازه 30 تا کچلوار ما قیمتیه. اگر لباس باشه که انسانیت ما به عقل ما نه، با علم ما نه، با روح ما نه، از اونها نباید غافل بشیم. اگر کسی به فکر بدن سازی هست، به فکر روح سازی خودش هم باشه. ممکنه در بدن سازی خیلی خوبه، موفق شده، اما روحش ضعیفه، سری یک کلمه زنشو طلاق میده، سری یک کلمه رفیقش قهر میکنه، سری یک کلمه شیشه میشکنه، روح خیلی ضعیفه. امام دیده کسی ساختمون بلندی میسازه، یه نگاهی به این ساختمونی کرد و فرمود رفعت تین وزعت دین، یعنی گلا رو برده برده، خشت آجر رو برده بالا، رفعت تین، تین بطای دستدار یعنی گل، گل رو بالا برد ولی وضعت دین، دین رو پایین برد. خیلی مسئله که انسان بتونه بر نفسش، بر خودش، بر اخلاقش، بر همه کاراش نظارت کنه. خب امر الله ان یوسل، یقطعون ما امر الله ان یوسل، منتها اونجا که یقطعون ما امر الله ان یوسل پشتش که و یفسدون فی الارض، اگر قیچی شدیم فساد میکنیم. اگر اونجا که خدا گفته متصل باش ما متصل نشیم، یفسدون فی الارض.